استاد رائف پور عزیز پشت خط ما هستن. سلام، شبتون بخیر.
سلام و رحمت الله خدمت شما، همکارانتون و همه شنوندگان عزیز. تبریک عرض میکنم حلول ماه ربیع در خدمتتونم.
متقابلا من هم تبریک میگم حلول ماه عزیز و دوست داشتنی ربیع رو. آقای رائف پور عزیز، قبل از اینکه حالا وارد فضاهای سیاسی اجتماعی بشیم با هم دیگه، میخوام یه مقدار در مورد این دو ماه محرم و صفر با هم دیگه گپ بزنیم. اینکه همیشه بین شور حسینی و شعور حسینی یه اختلاف نظر بوده، بعضیا میگن این مهمه، بعضیا میگن اون مهمه. اول که چطور میشه که این دوتا رو در کنار همدیگه آورد و بعد چطور میشه در جهت بصیرت افزایی دوستای امام حسین قدم برداشت برای اینکه این عزاداریه بیاد وارد زندگیمون بشه و در واقع توشه‌ای بشه برای زندگی اجتماعیمون؟
بله، خدمت رو عرض کنم، مبرخین بنی امیه یکی از شیطنت‌هایی که انجام دادن و متاسفانه گرفت، یعنی سرایت پیدا کرد به تاریخ ما، و متاسفانه بعضن من دیدم که برخی از عزیزان شیعه همین رو میگن، این که اومدن تفکیک کردن عقلانیت و عشق رو در کربلا، همون شور و شعور رو دیگه، عشق رو به پای شعور میذاشتن و عقلانیت رو به پای شعور، و حتی نتیجه میگرفتن که برای چلون بنی امیه دنبال این بودن، برای اینکه میخواستن بگن که مثلا تبری در واقع یک نداشتن، واقعا کار حسین ابن علیه السلام غیر عقلانی بود، و برای اینکه این توهین نباشه میگفتن ببین روشش عاشقانه است. اون تو این که این واقعا یکی از بزرگترین تهمت ها به اهل بیت و حتما مستوجب عقوبته کسی همچین حرفی بزنه یا تو به نظرم اعتقاد داشته باشه، انحرافه، عین عقلانیته، یعنی اصلا اینا قابل تفکیک نیستش، یعنی شور و شعور و شعار، من این ستا رو کنار هم دیگه میذارم. ما یه هدف و آرمان داریم، یه پلن، یه جذبه‌ای که ما رو بکشن و ببره که اونم شوره، در واقع هر سه تا کنار همه تو امانه، اصلا نه عادت هم تفکیک بشه و قابل تفکیک نیستش. خب و عرض کردم ریشه هاش برمیاد، مثلا یه نکته خدمت شما عرض بکنم، شاید بگم اینا نزدیک 30 نفر آدم ساختن و تراشیدن در طول تاریخ، مثلا افرادی که بعضی اینا 80 سال بعد از اموزن به دنیا اومدن، که اینها در فلان منزلگاه ابا عبدالله رو دیدن و بهشون گفتن که آقا به نظر ما نرو به کربلا، به کوفه نرو، حالا کشته میشی. یعنی میخوان بگن که امام حسین نصیحت پذیر نبوده، اینا صحت نداره دیگه. این عرض میکنم این در واقع بخش اول فرمایشات شما. اما راجع به بخش دوم، این که ببینید اصلا ما یه روایت داره امام صادق علیه السلام به اسم جنود عقل و جهل، من توصیه میکنم حتما دوستان روایت رو بخونن، تو اینترنت هم سرچ کنید. امام یه کتاب نوشته، امام خمینی، برای این کتاب دیگه، شرح جنود عقل و جهل. این کتاب همه حرف اینه که آقا ما یه سری صفات داریم، صفات الله، صفات حسن است، باید در خودمون اینا رو پرورش بدیم، و یه سری صفات رذیله است، باید اینا سرکوب بشن. اینه که صفات الله است و صفات حسن است جنود عقل اسم گرفتن، اونایی که خدمت شما عرض می‌کنم صفات رذیله است جنود جهل و شیطانی نام گرفتن، باید با کمک جنود عقل جنود جهل رو سرکوب کنیم. مثلا قرار این صفات در ما تجلی پیدا بکنه، به نمونه اتم و اکملش میشه امام معصوم، و ما هم باید بی نهایت بار سعی کنیم بهشون میل پیدا بکنیم و بهشون نزدیک بشیم. قطعا به امام معصوم نمیرسیم، اما میتونیم بسیار نزدیک بشیم. ببینید ما افراد غیر معصومی داریم، یعنی اسمت ذاتی ندارن مثل اهل بیت، اما بسیار بسیار به اهل بیت نزدیک شدن، مثل سلمان فارسی، در خود درمیان در واقع خانواده اهل بیت میشه مثلا به حضرت عباس علیه السلام اشاره بکنیم. سلمان فارسی رو مثال میزنم به خاطر اینکه حتی شاید در مورد حضرت عباس گفته بشه خب بالاخره فرزند امیرالمومنینه، اما سلمان فارسی پیرمردی که توی ایران بوده، خبر دین و دین جدید و پیامبر جدید رو میشنوه، بلند میشه خودش رو میرسونه به حجاز، و این نشون میده که این هدف هست. اینه که ما یه هیئتی هم میریم برمیگردیم، دقیقاً بخوام صاف و ساده‌اش بگم، قرار آدم بشیم، یه هیئتی هم میریم برمیگردیم، یه پای روزه هم میشینیم، و این دو ماه عزاداری یک دوره آموزشی که ما اندوخته بکنیم و اینو تسری بدیم به 10 ماه دیگه، یعنی کل سال اون حسینی باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما مثلا توی دو ماه محرم ایثار بکنیم، بعد تماشا دیگه ایثار بذاریم کنار، بعد مثلا چه می‌دونم رویه هیهات من نزله داشته باشیم، شهامت و شجاعت داشته باشیم کنار ایثار، بعد 10 ماه دیگه بذاریم کنار. خب این خوب نیست. من صبحم یه مصاحبه داشتم با رادیو اربعین، جهاز کردم گفتم که محرم سفر یا ماه رمضان حمام نیست که ما در طول سال کثیف بشیم بعد بریم اونجا حمام خودمون رو پاک کنیم دوباره بریم بیرون. قرار هر سال محرم و نصاد محرم سال گذشتمون فرق بکنه. مردم ما رو میبینن، باید مردم با افتخار به ما اعتماد کنن، بگن این امام حسینیه. بذارید مثلا میخوام برم جایی، چرا بدم بچه رو بسپرم دست این، گوشیمو بدم دست این، پولمو بدم دست این، چرا بگن آقای مشکی امام حسین تنشه؟ نگاه کنید در وجنات این آدم پیداست. حقیقتا در طول تاریخ، من به شما عرض میکنم، شیعیان به حسن رفتار معروف بودن. در طول تاریخ اینطور بوده. ببینید مثلا زمانی که ابن زیاد معقل رو مأمور میکنه که مسلم ابن عقل رو پیدا بکنه، میگه که ببین برو بگرد توی مسجد، ببین اونایی که خیلی آرام نماز میخونن و با طمأنینه نماز میخونن، اینا محبای علی هن. از طریق اونا میتونی رابطه بزنی و مسلمان پیدا کنی. ببینید یعنی نمود داشته رفتار این افراد، یعنی از اون نماز خوندنشون میشد فهمید چیان، از اون بهداشتشون میشد فهمید چیان، از روی احترام به همسایه‌شون میشد فهمید چیان، از کمک کردن به مردم میشد فهمید چیان. اینو ما باید به دست بیاریم. چرا تو حالا محرم انقدر این مهم میشه؟ به خاطر اینکه خیلی اتفاق واضح و مبرهن و روه و خیلی در واقع مسئله گلدرشته، تو چشم میاد. یعنی یه طرف ابا عبدالله و اون طرف هم ابا عبدالله نماد خیر و اون طرف هم نماد شر، چه میدونم شمر و زنان و همه اون اشقیایی که تو کربلا بودن، و خیلی تو چشمه. مثلا این طرف آبو میبندن به یه بچه 6 ماهه، این طرف ابا عبدالله وقتی به میدان میره یه لباس نو تنش میکنه، حضرت زینب میپرسه چرا این لباسو تنت میکنی؟ حضرت میفرمان به خاطر اینکه کسی که میاد لباس تنم در بیاره ناامید برنگرده. ببینید شما چقدر این به قولی این اختلاف وجود داره. این طرف بروز و ظهور و تجلی صفات الله، اون طرف هم بروز و ظهور صفات شیطانی. این اتفاق درستی بود گفتن. حالا چطور ما بیایم مثلا جدا کنیم، ما بگیم این بخش شعور، این بخش عقلانیت، این بخش شعور؟ نه نه، عین همه.
بسیار علی. آقای رائفی پور، در روزهای گذشته خب ما روز شهادت امام حسن مجتبی رو پشت سر گذاشتیم و این روزا هم کلا خیلی حرف از صلح امام حسن علیه السلام به میون میاد و هر کسی در واقع از ذهن خود یار این صلح میشه. اولا که اصلا صلح امام حسن تعبیر دیگه سازشه یا نه؟ اصلا سازش کرد حضرت مجتبی؟
ببینید خدمت شما عرض کنم، اول این پدیده رو ما یه ارزیابی کنیم. متاسفانه یه جوری شده الان هر کسی دنبال مقصود خودشه، میره میگرده توی آیات و روایت میگرده، اون چیزی که لازم داره برمیداره میاره و ازش استفاده میکنه. خب یعنی شما فرض کنید واقعا باید از عجایب بود که مثلا حالا باز ماجرای امام حسن یه چون آتش بس بوده و متارکه جنگ بوده، خب
بله،
یه جوری شاید بتونیم ازش چیزی بعضیا بتونن بیرون بکشن. فکر کنید این بزرگواران کسایی هستن که از حادثه عاشورا گفتگو بیرون کشیدن. خب یعنی بله، اگر شما الان برید در هر خونه‌ای رو بزنید ازش بپرسی، بگی عاشورا میگن آقا خون و خون ریزی هیهات من نزل قیام، این ستا در واقع عنصر مبرز و واضح این ماجراست. بعد ببینید نه تو عاشورا گفتگو این بحثا و فلانیتون. ببین حالا دیگه ماجرا ما هستن که جای خود داره. اولا یکم تو واژه صلح من حرف دارم. ببینید ما متاسفانه خدمت شما عرض بکنیم جنگ رو در مقابل صلح قرار میدیم. خب این اشتباهه. نقطه مقابل صلح جنگ نیست، نقطه مقابل صلح فساده. یعنی اینکه بعضی موقع صلح و اصلاح خب با متارکه جنگ حاصل میشه، بعضی موقع با خود جنگ.
درسته.
امام حسین علیه السلام فرمود من برای اصلاح امت جدم دارم قیام میکنم، قرار خون ریخته بشه. یعنی از همین جا من فکر میکنم یه سری اشتباهات شروع میشه. اینکه امام حسن علیه السلام خودش رو حتی آماده جنگ هم کردن، یعنی به میدان هم رفتن، نیروها رو در واقع تجهیز کردن، منتها چون یاران امام حسن مجتبی متاسفانه هم بزرگ خواستشون سنگر رو خالی کردن. ماجرا رو عرض بکنم که امام حسن حتی با 12,000 نفر آماده جنگ بود که سپاه در واقع شام خیلی تعدادش بیشتر بود.
درست.
اما در یه شب تا صبحی معاویه فرمانده کل سپاه امام حسن عبیدالله ابن عباس رو با 1,000,000 درهم، عرب عدد میلیون نداشته، میگفته الف الف یعنی دوباره 1,000 یعنی 6-0.
بله.
1,000,000 درهم میده میخره و جالبه این تنها که اون طرف میره هیچ، وقتی فرمانده یه سپاه و یه لشکری بره دیگه کل اطلاعات نظامی و نحوه جنگ و همینا میره دیگه، خیلی خطرناکه. منتها این ملعون تنها هم نمیره، از 12,000 نفر 8,000 نفر رو میبره با با خودش، یعنی عجب. دو سوم سپاه هم میبره. یعنی اصلا ببین این جنگ فایده نداشت دیگه اصلا، یعنی این خونریزی و خون ریخته شدن خون امام حسن مجتبی بلا فاصله کمتر از یک سال بعد از ریخته شدن خون امیرالمومنین تو چشم هم نمیومد. این خیلی نکته مهمه. ببین مثلا خود امام حسین علیه السلام 10 سال در زمان معاویه جنگ با معاویه نداشته. باید شرایط ساخته میشه. هدف اهل بیت این بود که مردم آگاه بشن و توجیه بشن این خاندان ابی سفیان به درد نمیخوره. اینها دروغ میگن، اینها ظاهر از اسلام رو انتخاب کردن، باطنن همان دوران مشرکین هستن. فلذا باید این به مردم اثبات میشد. مردم خسته شده بودن یه جایی از خدمت شما عرض کنم، از سه تا جنگی که قبلش اتفاق افتاده بود، و فهم میکردن آقا الانم باز شما دنبال جنگی دو فلان. حضرت برای اینکه به این جماعت اثبات کنه یه قرارداد آتشبسی نوشتن و توی اون بندهایی رو آوردن که تقریبا حتی به یک موردش هم معاویه وفادار نمون، همه رو نقض کرد، به مردم اثبات شد. فکر میکنید برای چی مردم نامه می‌نویسن به امام حسین که بلند شو بیا؟ برای چی تقاضا میکنن از ابو عبدالله؟ چون بهشون اثبات شده بود اینا دروغگوان، بهشون اثبات شده بود اینا وعده‌های دروغین دادن. حالا اینکه ما یه جایی هر جا خدمت شما عرض کنم دوست داریم یه کاری بکنیم، بریم بگردیم توی تاریخ یه جایی رو پیدا بکنیم، دست بذاریم رونگ آیه پیدا کنیم، یه روایتی پیدا کنیم، اصطلاحا اون عمل خودمون رو اسلام مالش کنیم، خب یه دو تا روایت بمالیم بهش، دو تا آیه بمالیم بهش، خب این نه درسته و نه یه اون زمان گذشته. الان در عصری هستیم که رسانه ها هستن، مردم اهل مطالعه ان. من جانم خیلی ها واکنش نشون دادن، نامه های سرگشاده نوشته شد و اما خب خوب نیست از دو جهت. این که یکی که یه موقع یک فرد در یه گوشه این حرف رو میزنه که اصلا هیچ تأثیری نداره، یه موقع اون فرد یک جایگاه خاصی هم داره. نکته دوم این که اون فردی که و اون عزیزی که حرف رو میزنه تو لباس پیامبر خداست، خب و این ممکنه یه وقت فردا روزی علیه خود تشیع به عنوان بعضا شاید مثلا یک روزی بگن آقا فلان مسئول خودتونم چون این حرفی رو زده و قبول داره.
بسیار علی. آقای رائف پور عزیز برگردیم به خودتون، چون برنامه ما در مورد چهره های مشهوره و یه مقدار شخصی تر باهاشون بحث میکنیم. سوال اول و اساسی که شاید خیلی از شما پرسیدن اینه که از این شوخی هایی که باتون در فضای مجازی میشه جون مصطفی ناراحت میشید یا نمیشید؟
اولا شاید مثلا هم 10-12 سال پیش خورده آره، خب
بله
بعد آدم یه خورده ظرفیتش میره بالاتر دیگه، سیرتت بدا میکنه. حالا من بعضی موقع این کلیپی که از ما فخش شده خدای بسته دیگه خسته شدم و خیلی مردم دست رو دست میکنه،
بله
وایرال شده. من پارسال بود که بود یه توییت زدم، خودم هم همینو نوشتم. خب
درست،
یعنی آره دیگه واقعا نمیم برای قیمت دلار بود، برای چی بود، برای یه چیزی بود که آقا یکی به دادم برسه دیگه. خب من تا یه موقع این فضا فضایی که اگه ما واقعا باعث بشه دل کسی شاد بشه، چرا چه ایرادی داره، چه توفیقی از این بهتر که خلقی را بخندانی.
آه یعنی پس این دوست عزیزمون که مثلا در فضای مجازی هم یه سری کلیپ میسازه که خیلی شبیه شماست، شما از ایشون هم دلگیر نیستی؟ پس
از ایشون از این جهت که حالا بخوان مثلا یه نقد چیزی داشته باشن نه دلگیر نیستم، اما چون میدونم انگیزهای سیاسی پشتشه، میدونم اون کار با در واقع اون نیت درست نیست، چون اطلاع دارم، میدونم تو کدوم استودیو داره ضبط میشه، چه کسایی پولشو میدن، همه اطلاع دارم. من تا بهشون هم واکنش نشون ندادم دیگه.
آه یعنی الان ببینی نشون چی کار میکنین آقای رائف پور؟
چیز خاصی نمیگم دیگه،
یعنی هم عبور میکنین کنارشون پس؟
آره چی بهشون میگم.
بسیار علاقه. شما خیلی هم تو فضای مجازی مخصوصا در توییتر خیلی فعالیت میکنید. سر انتخابات مجلس هم یه پستی گذاشتید که خیلی شایبه برانگیز بود که میگفتن آقای رائف پور هم میخواد کاندید بشه. این
چه پستی گذاشتم من؟
آب گوشت داشتید میخوردید دیگه؟
آها من نذاشتم. ببینید خوب حالا همین من توضیح بدم. ببینید ما حالا مثلا جلسات مختلفی شرکت میکنیم، یه سری جلسات جلسات رفاقتی، حالا مثلا میشینیم یه گردی میکنم راجع به موضوعی صحبت میکنیم، از جلسات جلسات حالا مثلا کاری مطالعاتی پژوهشی مختلفه، و خب من جلسات خیلی زیادی دارم با افراد مختلف، با اندیشه‌های سیاسی مختلف، از ادیان مختلف. اونم یه جلسه مثل همه این جلسه ها، و اصلا قرار نبود که علنی بشه. ما همونجا که نشسته بودیم دیدیم که دوستان سر اینو گذاشته توی اینستاگرام و گفتن آقا ببین چقدر لایک خورد. گفتیم چی لایک خورد؟ گفتن عکس. کدوم عکس؟ همین عکسی که الان گرفتیم. بعد من دیدم خیلی حملات صورت گرفت، اینا 3 نفرم 27 نفر دیگر رو اعلام کنید و فلان. ما اعلام کردیم و من به خدا نمیخوام مجلس شرکت بکنم. خب بعد اینا دروغ میگن. از من خیلی بدم اومد، یکی از خبرنگارا اومده بود یه مطلبی نوشته بود که رایفی پور راجع به امام زمانم که صحبت میکنه اینا داره آدم جمع میکنه برای مجلس. خب یعنی کار مهدوی که این سالا ما انجام میدادیم داشت خرج مثلا یه کاندیداتوری مجلس میکرد. خب من خیلی ناراحت شدم از این حرف و مثلا به همچین عکس‌ها و این دو چیزای مثلا استناد میکردم. ما 4-5 سال اخیر نیستش که 10 سال داریم سخنرانی میکنیم، بالاخره این 10 سال دو دوره مجلس اومد رفت یکی شرکت میکردیم دیگه.
یعنی این دوره پس نمیخواستید واقعا شرکت کنیم؟ من فکر کردم مثلا چون این حجمه های رسانه اومد پشیمون شدیم.
نه ببینید نگاه کنید توی دو سه تا مجموعه رفته بودن، یکی از این مجموعه نظرسنجیه که از قضا خیلی معتبر تو کشور، انتخابات هم خیلی دقیق نظرسنجی میکنن. من دیدم پول دادن راجع من نظرسنجی کردن راجع بنده. این برام عجیب بود. یعنی یه بازی داشتیم از اون مرکز گفتن اونا دوستان ما گفتن میدونستی 3 تا مجموعه تا حالا راجع به شما نظرسنجی کردن. بعد من خب یه بخش از نتایج نظرسنجی رو هم دیدم، اوضاعم هم خیلی خوب بود الحمدلله. خب و اگرم شرکت میکردم با این مدل انتخاباتی که پیش من قریب به یقین شد رأی هم میآوردم. خب منتها عرضم این که من بنده مشیم این نیست، یعنی من دوست ندارم. حالا فکر میکنیم ببین من شما مثلا آقای براعتی رو ببینید 40 ساله داره سخنرانی میکنه درسته؟
بله.
حالا هم توی انتخابات شرکت نکرده. بذارید بهتون بگم مهمه. آقای مثلا اوایل انقلاب ما یه عزیزی بود به اسم فخرالدین حجازی.
بله.
خب ایشون از سخنرانای مطرح و معروف کشور همون دور فرپا مجلس اول شرکت میکنه، رأی اول تهران میاره. خب توی مجلس چهارم آقای حسینی بودن، اخلاق در خانواده میگفتن تلویزیون. خب بعد محاسن سفید و ریشه خیلی.
بله بله.
اینشون شرکت کردن و اول دوم شدن. درسته. یعنی میخوام بگم از این جهت تمایل دارن، میل دارن و رغبت دارن. اما مثلا آقای قراتی شرکت نکرد. خب اگه شرکت میکرد چرا تو رنگ؟ منم احساس میکنم اینجا یه سنگری دارم، تو همینجا دارم روشنگری میکنم، با مردم ارتباط دارم. حالا حتما باید نماینده مجلس باشم. تو همین حالا توی توییتر و اینجور چیزام چون مشخصه که رصد فرمودن، یه دقت بفرمایید. خیلی از همین نمایندهای مجلس دفتر ما تشریف میارن. من پیششون میرم.
بله.
حالا خب کاری داشته باشم بهشون میگم، یه موزری در کشور ببینم، گوشزد میکنم، میگم آقا این میتود میشه حل بشه. ما چندین مورد کاری که پیگیری کردیم بیرون مطالبه مون میکردیم الان داره قانون میشه تو مجلس، مثل شفافیت.
والحمد.
مثل همین قانونه که در واقع به افشاگران فساد جایزه داده بشه، ازشون حمایت بشه و بهشون جایزه داده بشه. خب حالا در این که تقریبا قانون شده، همین چند روز پیش من شنیدم که آستان قدس بخشنامه کرد که هر کسی در آستان قدس فسادی رو شناسایی بکنه و اون میزان ضرری که وارد شده 5-15% چقدر به خود اون افشاگر فساد در واقع هدیه داده میشه. خب این حالا من نزدیک 10-15 تا از این قوانین و قواعد ما تو مؤسسه‌مون کار کردیم، یا خودم مثلا کار کردم و داره کار میشه و توی داره تطبیق قانون میشه. حالا الزامی داره منم بشم خودم یکی از 290 نفر
بسیار عالی. آقای رایفی پور عزیز شما
توی صندلی بشینم تکون نخورم، یکی بگه 2-2 یکی بگه 4-4 اصلا فکرش هم نکن.
آقا هیچ وقت شده تحلیل ارائه بدید مثلا چند سال بعدش پشیمون بشین؟
ببین شده یه چیزی رو نگم، بیشتر این بوده. بله شده مثلا چیز بگم نشم.
مثلا یکی از تحلیلاتونو من میگم. حالا دیگه الان چند سالم گذشته ببینیم پشیمون شو. یه تحلیلی بود فکر کنم 4-5 سال پیش در مورد ریورس انجام داده بودین در آهنگ‌ها و موسیقی‌ها و اینا.
بله.
یادتونه؟ که بله. یکی مثلا یکیش کار بنیامین بود. حالا من دیگه الان نمیخوام اشاره کنم که مثلا شما گفتین که اون ریورس نتیجهش چیه و بعد مثلا
بله.
در صورتی که مثلا بنیامین حالا به هر کیفیتی الان هر کاری ولی بالاخره آدمی نیست که مثلا تو اون فضاها بره دیگه.
بله.
این تحلیل رو هنوز بهش قائلی؟
ببینید این بحث بازگردان یا ریورس موسیقی، خب اگر دوستان مثلا یه تحقیقی هم بفرمان خودشون میبینن. خب یه واقعیته، یعنی مثلا دهه 80 میلادی توی امریکا این صفحات موسیقی که میومد بیرون روشون مینوشت فاقده ریورسینگ موسیقی. یعنی چی؟ اینکه اطمینان داشته باشی چیزی به خوردتون داده نمیشه. یعنی اینقدر بوده که همچین چیزی مینوشتن. مثلا ما الان چجوری مینوشیم؟ مثلا چه میدونم ترا ریخته نیست به محصولات غذاییمون. خب
درست.
آره همچین چیزی بوده، منتها اون نکته مال بنده نبوده الزاما. خب تف شده بود. من یه مثالی هم زدم، از قضا من با خود آیه بهادری ارتباط دارم و با هم یه نیمچه رفاقتی هم داریم. من دو سه تا کارشونشون قبل از مثلا پخش برای من فرستادن، من گوش کردم. میگم چیزی هم نبود، یعنی به این معنی که بگم نه ایشون آگاهانه الزاماً دارن این کار میکنن. نه، بعضی موقع ببینید چه جوریه. یه مثالی برای شما بزنم، یه برنامه تلویزیون ما رو دعوت کردن در مورد معماری شهری. خب
درسته،
آیه بیادی رو دعوت کردن از شورای شهر، اومده بودن اون موقع ایشون تو شورای شهر. یه عزیز دیگه هم اومدن که من حضور ذهن ندارم. خب اما کلی بحث کردیم، خب اجازه پخشم پیدا نکردم برنامه. خب
درسته،
منتها من حرفم چی بود، میگفتم ببینید الان یه نفر میاد اینجا مثلا یه نمادی هم استفاده میکنه تو شهر، الزامی هم نداره الزام حتما بدونه. ببینید ما الان سیستم معماریمون اینه، درسایی که داریم میخونیم اینه، اساتیدی که درساشو خوندن اینا رو اصلا یه چیز بدیهی میدونن، چیز بدی نمیدونن. خب این ما ببینیم توی چه فضایی. بعضی موقع هم حالا مواردی هستش که یه ساختمانی رو مثلا یک جایی میخواستن تخریبش کنن، بعد از ما عنوان کارشناس نامه زدن مؤسسه ما که دلیلی که میخوام اینو خراب بکنیم که بسیار بسیار مثلا نمادی که پر از نمادهای شیطانی توشه. من وقتی با اون بنده خدا صحبت کردم گفتم آقا راست میگن خداییش، تو یه دونه هم نیست، 10-12 تا نماد و المان رو در واقع استفاده کردی. ایشون دیگه تهش اومد یه عکس مونشون رو گفت راستش رو بخوام من یکی از ساختمانه لندن اینو کپی زدم.
درسته،
آره، یعنی اصلا واقف نبود به این که داره چی کار میکنه. خب بعضی موقع اینجوریه، یعنی میخوام بگم از این جنسه، طرف یه مدل رو برمی‌داره کپی میزنه، مدل داخلیشو میزنه. خب
بله.
نمیدونه که مثلا این آره این طراحی موسیقی یا هر چیز دیگه است، مثلا حالا آلوده است یا با فرهنگ و دین ما سازگاری نداره. نمیخوام
بسیار آرایف گفتین الان با بنیامین دوستین همین ماجرا باعث، یعنی همین شکراب شدن رابطه باعث رفاقت
شکراب نشد. ایشون با ما تماس گرفتن دفترشون و یعنی عزیزی که دوستانشون بود، موقعی مثلا ایران نبودن.
بله،
من یه بار فکر میکنم ایشونو توی چیز دیدم، توی زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی. من در واقع پنجشنبه شب ها میرفتم.
بله،
ساعت 2-3 میرفتم تا صبح اونجا بودم، فکر میکنم امامزاده طاهر بود، ایشونو دیدم همینطور. اون دیگه یعنی بعدش اینو تماس گرفتن و ما سر دو تا از کاراشون هم اگه از من مشاوره برمیومد من عرض کردم.
بزرگوارین. آقای رائفی پور، آخرین سوالم که خیلی هم مزاحمتون نشیم، بحث انتخابات آمریکاست، پیش بینیتون چیه؟ چون شما عموما تحلیل
پیش بینی نکته مهمیه. نگاه کنید، من فکر میکنم آمریکا یعنی آشوب خواهد داشت. خب این در واقع برمیاد از صحنه، اینطور برمیاد این که طرف داره ترامپ خیلی مشخصه دیگه، شبیه خودشن. خب توی امریکا اما دموکرات ها یه خورده حساس‌تر رو به این مسائل کرونا و اینجور چیزا حساس‌تر. توی انتخابات امریکا اتفاقی که میفته اینه که الان طرفدارای بایدن و دموکرات ها نمیخوان تو انتخابات شرکت حضوری داشته باشن، در حد طریق پست رای بدن.
درسته،
طرف داره ترامپ نه، اصلا کرونا اینجور چیزا برایشون مهم نیست. همین چند وقت پیشم من گفتم این ترامپ بازی با کرونا میکنه و کلی کلیپ منو آوردن گفتن دیدید اینم کرونا گرفت و تو به این بنده خدا تهمت میزدی. بعد که دیدن دو سه روز خوب شد فهمیدن نه همچی بیرو هم ما نگفته بودیم. خدمت شما عرض کنم طرفدارای ترامپ نه، میخوان برن پای صندوق رای بدن. خب این باعث میشه رأیای ابتدایی و اولیه که میاد چی جلوتر باشه ترامپ.
درسته،
چون رأی که از طریق پست میاد طول میکشه شمردنش و آرام آرام جو بایدن بیاد بالاتر و این تلقی رو در طرفداران ترامپ به وجود میاره که تقلب شده. خود ترامپ هم بارها داره به این مسئله در این آتش میدمه. حتی پنس در واقع مناظره که انجام داد در اونجا هم باز به همین مسئله اشاره کرد و من فکر میکنم با توجه به اینکه نمیدونم مردم میدونن یا نه، ما آمریکا 328 میلیون جمعیت داره، حالا یه خورده کمتر بیشتر، همینقدر سلاح داره، همینقدر یعنی اسلحه بین مردمه. خب
بله،
و الان گروه های آماده کردن خودشون رو، دارن تمرین های نظامی میکنن تو جنگل ها و بر رو بیابون اینها برای روزی که بخوان مثلا از حق خودشون دفاع کنن.
آقا اینو خبر دارین یا دارین پیش بینی میکنین تو جنگل و اینا دارن آمادگی؟
من خبر دارم، اطلاع دارم.
آها.
برای حتی فیلم گرفتن دارن پخش میکنن تو اینترنت که ما داریم خودمون آماده میکنیم. یه تف سیاه‌پوستا هستن.
بله،
اونا خودشون دارن آماده میکنن. منتها بنده معتقدم این نبرد ترامپ به عنوان نماد ملی‌گرایی آمریکایی و بایدن به عنوان یه آدم گلوبالیست و جهانگرا یک نبرد بسیار بسیار جدی‌تره. شما تو فضای بالاتر هم ببینید، مثلا چند روز پیش بود که خبر رسید که چین از یوان دیجیتال خودش رو نمایی کرده. این یک جنگ ارزی بسیار وحشتناک با آمریکاست و به معنی سقوط آمریکا، سقوط دلار آمریکاست. آمریکا بدون دلارش اصلا نمیتونه زندگی بکنه، نمیتونه حیات داشته باشه. جنگ ملی‌گرا و جهانگرایان، همون گلوبالیستا، خیلی جدی‌تر از این مسئله است و ترامپ به عنوان نماد این ملی‌گرایی و حالا بایدن به عنوان نماد این جهان وطن‌ها یا جهانگرایان به جون هم افتادن. من فکر میکنم آشوب خواهد داشت آمریکا. حتی اگه مستحضر باشید، اگر انتخابات آمریکا مشکوک باشه، نتیجهش میره به دادگاه عالی. خب
بله.
در اونجا همین چند وقت پیش ترامپ یکی از افراد نزدیک به خودش رو برده اونجا، در واقع قرار داده که با رأی بیشتر بتونه نتیجه رو به سمت خودش بچرخونه. این اتفاقی که زمان جورج بوش افتاد با رأی دادگاه رئیس جمهور شد.
درست. الان با تجربه که حالا شما مثلا کارتون
همین، الان نظر سنجا بایدن جلوتره.
آخه باشه، خانم کلینتون هم اون سالی که آقای ترامپ رئیس جمهور شد در نظر سنجا بیشتر بود.
دلیلش چیه؟ ببینید، اینکه در واقع میگم جامعه مخاطبی که به نظر سنجی احترام میذاره بیشترین دموکراتان. خب دو، انقدر ترامپ مورد حمله رسانه‌ای تو خود توسط رسانه‌های آمریکایی میگه، رسانه‌های دموکرات‌ها قوی‌ترن.
درسته.
این روشون نمیشه بگن ما به ترامپ میخوایم رأی بدیم. خب یعنی تو نظر سنجی ها مثلا میگن ما شرکت نمیکنیم، کتمان میکنن. خب
درسته.
و آره، از سمت دیگه هم یه بحثی داریم ما تو انتخابات تحت عنوان عصب برنده، یعنی اینا خیلیشون نظر سنجی نیست، نظر سازیه. میگن یه قشر خاکستری وجود دارن، اینا همیشه دوست دارن مثل روی عصب برنده همیشه شرط بزنن توی مسابقه عصب. میگن آقا این چهار تا عصبی که شرکت کردن، میگن آقا این قبلیه مثلا چهار بار برنده شده، میگن خب رو همینا. دوست دارن بگن آره ما هم با آدم پیروز رای دادیم. برای همین اینا نظر سازیه برزن. یعنی چی؟ یعنی خودشون رو میارن تو نظر سنجی بیشتر نشون میدن و این باعث میشه که تو همین مملکت خودمون هم همین جوریه ها. مثلا نظر سنجی که از ستاد آقای ایکس میومد خودش اول بود، ستاد آقای ایگرگ او اول بود، ستاد نمیدونم ای او اول بود. یعنی یه چیز واقعا موزیک و مسخره بود. تو امریکا هم این اتفاق داره میفته. اینا میگم جامعه مخاطب ترامپ خیلی آدمیه که خودش رسانه است، یعنی گذاشته در واقع برگای رو احتمالاً قبل از انتخاب و نزدیک به انتخابات رو بکنه. خب از توافق تسلیحات اتمی با روسیه شما بگیرید، خیلی دنبال مثلا این بود که از سمت ایران هم یه پالس بگیره برای پیروزی خودش. منتها من فکر میکنم این اولا هم بر مبنای تحلیل‌های سیاسی عرض میکنم منظرتون، خب هم بر مبنای سنت الهی. اینا با کشور ما این کارو کردن، خدا نمیداره اینطور راحت در برن. اینا همین بلا سر خود.
پس حتما یه آشوب ما در ایام انتخابات آمریکا در
روش.
و پیش بینیتون هم میگن پیروز انتخابات؟
معلوم نیست دیگه، یعنی شبهه میشه درش.
آها.
یعنی هر کسی میگه من پیروزم.
دعوا میشه.
ببین زوج به شما میگم، یه 88 شبیه 88 ما اینو خواهند داشت.
عجب، یعنی همینقدر بغرنج میشه پس داستانش.
حالا نمیدونم شدت و حدتش چطور میشه. اما الان ببینیم مثلا اگر یه همچین اتفاقی بیفتن باید بحث سر اینه که آیا مثلا ارتش هم میتونه مداخله کنه یا نه. الان فرماندهای ارتش دارن همشون اعلام موضع میکنن، بعضیشون میگن ما گوش به فرمان رئیس جمهوریم، بعضیشون میگن نه ما گوش به فرمان قانون اساسی هستیم و قانون اساسی تا روزی که رئیس جمهور رو مسئول قرار داده و اگر فرد دیگری پیروز بشه ما دیگه از اون فرد قبلی حمایت نمیکنیم. یعنی دو دستگی خیلی جدیه. نوشتم خدمت شما عرض میکنم. ببینید من جریان جهانی به سمت گلوبالیسم بود، به سمت همین جهان وطن‌ها بود.
بله.
همین بود که من عرض می‌کردم رئیس جمهور آمریکا یه سیاه‌پوست میشه و بعدش یه زن. خب و همین هم شد دیگه. یعنی اول اوباما رئیس جمهور شد و بعدش خدمت شما عرض کنم یه زن تا پایان تا فینال اومد دیگه. خب همین که خانم هیلاری کلینتون چقدر من واقعا چقدر سابقه داشته که یه زن بیا تا کاندیدا جز دو تای اصلی بشه. خب خانم هیلاری کلینتون. اما ترامپ یه اتفاق برخلاف میل اینا بود. خب حالا ترامپ همینا رو به هم زده، اینا میخوان دوباره جریان رو برگردونن. فلذا مثلا من یکی دو تا مثال برات میگم. یه فیلم مثل فیلم جوکر.
درسته.
فیلم یه فیلم دیگه هم ساخته شده، فیلم قشنگی، حالا من توصیه میکنم ببینن. اینا همش هم دوبله شده و سانسور شده، هم اومده تو اینترنت تو این سایت‌های ارائه کنندش هستش. فیلم گرین بوک. خب کتاب سبز.
بله.
این دو تا فیلم اگر نگاه بکنید، دو تا فیلم کنار هم دیگه بذارید، از توش آشوب سیاه‌پوستا در میاد. خب یعنی چی؟ یعنی به نظر میاد یه جریانی در حال ایجاد ادراکه. خب در جامعه آمریکایی که موجب یه سری آشوب‌ها بشه. ببینید همین اتفاقاتی که چند ماه پیش در امریکا افتاد، دیدید خیلی عجیب بود و پلیس حمله کرد، اینو کشتن، اون طرفی هم از این طرفی ها کشتن، اینا تو جریان 99%ی ها می افتاد تو جنبش وال استریت، اما اصلا رسانه ای نمی شد. این بار چرا اینقدر رسانه می شد؟ پلیس آمریکا همیشه اینجوری برخورد میکنه، چرا این دفعه اینجوری رسانه نمی شد؟ به خاطر اینکه جهان وطن ها و گلوبالیست ها دوست داشتن این بار این رو پخش بکنن. همین الان که من شما داریم با هم صحبت میکنیم، رژیم صهیونیستی 8 میلیون جمعیت داره. خب از این 8 میلیون نزدیک 7 میلیون ساکن، یعنی بقیهشون معمولا کشور خارجی هست. خب از این 7 میلیون شما کودک ها و خانوم ها رو هم بذار کنار، پیرمرد پیرزن ها رو هم بذارید کنار، چقدر جمعیت میمونه؟ 4 میلیون مثلا ما بگیم جمعیت میمونه. خب
بله،
از این 4 میلیون 1 میلیون بیکارن الان در اسرائیل، اما روح من شما هم خبر نداره. چرا؟ چون ما رسانه هاشون کنترل میکنن. شما فکر کنید مثلا 25% شاغلین ایران ها خب بیکار بودن، چه اتفاقی میفته؟ چطور این رسانه ای میشد؟ ببین من منکر مشکلات خودمون نیستم، منتها من میگم ما این مشکلات رو داریم با وجود تحریم ها، ما این مشکلات رو داریم با وجود این همه سنگ اندازی توی مسائل مربوط به کشورمون. اما اون رژیم صهیونیستی که همه کشورهای دنیا دارن باهاش همراهی میکنن، خب یعنی اثری که این کرونا گذاشت بر اقتصاد اینا اصلا ویران کننده بوده. اینا رو هم شما لحاظ بکنید، یعنی در امریکا ترامپ یه قولی داد عمل کرد، انصافا اگه وعده داده عمل کرده. خب گفت من بیکاری میرانم زیر 14%، باور زیر 14%، اما بعد کرونا دوباره 12-13% رد کرد رفت بالاتر. خب یعنی الان یک جمعیت بیکار این شکلی هم اینا دارن. مثلا اینکه شما میشنوید زمزمه های در کالیفرنیا میاد که آقا ما پنجمی یا ششمین اقتصاد بزرگ دنیا هستیم، فلذا اصلا چرا ما به ایالات متحده باید ملزم باشیم؟ مسئله از این دست به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اونجا بحث مبنای اونها و دنیای اونها پول و اقتصاده، وقتی اون بشکنه چیز ازشون نمیمونه. اتفاق بعدتر که خواهد افتاد در این نبرد امریکا و در واقع چین به نمایندگی از جهانگرایان و گلوبالیست ها، اینکه دلار ارزش خودش و آقایی خودش از دست میده و امروز آمریکا دیدن داره، یعنی تبدیل خواهد شد به یک جهنم به معنی واقعی کلام.
این تحلیل مثلا قرار تا کی اتفاق بیفته رفو؟
نمیدونم. من 6 7 سال پیش سخنرانی دارم، فکر می‌کنم دانشگاه علوم پزشکی بود، همین چند سال پیش یکی از بچه‌ها پرسیدن، گفتن علوم پزشکی بود، حالا تو اونجا هستیم، گفتن یه روزی میرسه که دلار قیمتش واقعا میشه به اندازه همون کاغذش هم نمیخواد. خب بعد الان ما مثلا میگیم خب دلار داره میره بالا، این دلار برای ما داره میره بالا، در واقع اینجا بهتر بگم دلار هم نیست که بالا میره، ریال داره سقوط میکنه. خب اینا اگه شما جهانی ببینید و مقطعی و نقطه‌ای و جغرافیایی نبینید، اوضاع آمریکا اصلا خوب نیست. حالا نمیتونم من بیام الان اعلام کنم آقا مثلا 3 سال دیگه، بعد میگن آ دیدی دایفی فول گفت 3 سال دیگه شد 3 سال و 5 ماه دیگه، این خاص جماعت بیمار هستن واقعا اینجوری میان گیر میده، گیرای به ما میدن بعد ما خندت میگیره. خب اما میخوام بگم اصلا اینطور نیستش که ما فکر کنیم امریکا تموم شده. امریکا در سراشیبی افول و نزول این جهت که دشمن ما فرض میکنم، اما واقعیت ها رو دارم میبینم و کارش تمامه. اگر این جنگ اقتصادی بین امریکا و چین در بگیره به معنی واقعی کلام که ترامپ اینو شروع کرده، الان روابط امریکا و چین در بدترین حالت ممکن تو چند دهه اخیره و اونا فقط کافیه ببینید نگاه کنید رقم سرمایه گذاری چین در امریکا خیلی بالاست، واقعا میتونن تکانه به اقتصاد امریکا وارد بکنن. خب از سمت دیگه شما الان نگاه بکنید چین در مدیریت کرونا چطور بوده، ایالات متحده امریکا در مدیریت کرونا چطور بوده، مردم دنیا دارن میبینن. یا برای اولین بار چین در یک تکنولوژی از امریکا و از غرب زده جلو، همین فناوری 5G.
بله.
خب اینا اتفاقات عادی نیست. فکر نکنید این شرکت‌های صهیونیستی ثروتمند و ثروتمندای یهودی در دنیا به همین سادگی اجازه دادن چین قدرت اقتصادی بشه. نه، اینا خواستشون اینه. و دوران آمریکا اصلا تمام شده است. اینا در حال رو کردن یه ابرقدرت جدید و یه عصر جدید که من به شما عصر پسا کرونا و موضوع یه بحث دیگه است که به این برنامه شما قد نمیده.
بسیاره.
اما آره اینو فکر نکنید این اتفاق عادیه. فقط یه جمله به شما بگم، اگر ما با همین مسئولینی که داریم خوب یا بد خب اراده می‌کردیم برای مثلا چه می‌دونم افزایش عدالت آموزشی یا هر چیز دیگه کاری بکنیم که مثلا بچه‌های مردم از طریق راه دور مثلا بتونن آموزش ببینن، این اتفاق الان افتاده. 10 سال هم نمیتونستیم کاری بکنیم که کرونا توی 6 ماه انجام بده. درسته. ما وارد حکمرانی مجازی شدیم، وارد یه عصر جدید شدیم. پول خودشو داره، روابط خودشو داره، آموزش خودشو داره، اقتصاد خودشو داره، فرهنگ خودشو داره. و دقت هم بفهمید، آروم آروم داریم عادت میکنیم.
بله.
قبلا چقدر پول کاغذی استفاده میکنیم، الان چقدر؟ قبلا چقدر یه چیزو سفارش میدادیم بیارن در خونمون، خودو میرفتیم خرید، الان چقدر؟ و این روز به روز با اومدن هوش مصنوعی، با اومدن هوش مصنوعی خیلی خیلی اصلا یه دنیای عجیبی پیش روه، و تا حدی البته ترسناک.
بسیار عالی آقای رائفی پور عزیز، ممنونم که امشب مفصل وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. امیدوارم که باز هم بتونیم با شما در این برنامه گفتگو کنیم. شما رو به خدا میسپارم. زنده باشین، شبتون بخیر، خدا نگهدار.